عرض سلام و درود خدمت همه دانش آموزان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و بتونید انتخاب رشته خیلی فوق العاده ای کسب بکنید. خب نتایج کنکور منتشر شده و ما باید یک انتخاب رشته عالی رو داشته باشیم. توصیه من به عزیزانم این هستش که وقتی که نتایج میاد زانوی غم بغل نگیرن، یعنی منتظر این موضوع باشن که خب چرا رتبه اینطوری شد، من فکر می‌کردم خیلی بهتر بشه، چرا این اتفاق افتاد. این قضایه مشکل ایجاد میکنه و واقعا هر ثانیه‌ای که میگذره ما به انتخاب رشته نزدیکتر میشیم و من به نظرم اصلا نباید زمان رو از دست بدیم و اصلا نباید طوری کنیم که زمان بگذره و ما هیچ کاری انجام ندیم. بنابراین حتما خیلی خوب و بهتره که تسلط داشته باشیم روی انتخاب رشته و امروز بخوایم نکات خیلی مهمی رو باب انتخاب رشته با هم یه بررسی بکنیم و در انتها من راجع به حالا طرح انتخاب رشته هم توضیح میدم، ولی امروز این نکاتی رو که بهتون میگم حتما باید بهش دقت بکنید، حتما باید بهش توجه بکنید چون تو انتخاب رشته‌تون خیلی تاثیرگذاره. 10 تا نکته گزینش کردم، 10 تا نکته مهم از دفترچه انتخاب رشته کنکور که واقعا میتونه برای شما مفید باشه و شما میتونید از اون استفاده کنید که واقعا میتونه روی پروسه انتخاب رشته شما تاثیر بسیار مهمی بذاره. بسیار خوب، مرحله اول و نکته اول که می‌خوایم با هم دیگه بررسی کنیم راجع به رشته‌های بومیه. آقای گلی، رشته‌های بومی یعنی چی؟ بومی پذیری یعنی چی؟ ببینید این عبارت کنار بعضی از رشته‌ها توی دفترچه انتخاب رشته هک شده که بعضی از رشته‌ها به صورت بومی پذیرش می‌کنه. حالا راجعش توضیح بدیم. ببینید بچه‌ها، سازمان سنجش اومده گفته که ما یه سری استان‌هایی رو نزدیک هم قرار می‌دیم و اینها رو بوم قرار می‌دیم که بچه‌های هر استان برای قبولی توی اون استان یا استان‌های نزدیک شانس بیشتری نسبت به کسایی که از راه دور میان داشته باشن. و خب چند تا دلیلم برای موضوع بیان کرده، یعنی گفته که خب مثلا هزینه رفت و آمد نیست، مشکلات اقتصادی و مشکلات فرهنگی پیش نمیاد و دانش آموزا خیلی میتونن بهتر توی دانشگاه درس بخونن و رشد و پیشرفت داشته باشن. بنابراین بومی پذیری به زبان ساده یعنی اینکه ما شانس قبولی در بوم خودمون رو خیلی بیشتر داریم نسبت به بومهای دیگه. مثلا مثال میزنم، شما فکر کنید که مثلا یه آدمی که توی زنجان زندگی میکنه شانس قبولش توی تهران اگه یه رشته بومی توی تهران باشه خیلی بیشتر از کسیه که مثلا داره توی اردبیل زندگی میکنه، توی کردستان زندگی میکنه. اینا بدون یک بوم و ناحیه هستن که توی اونجا ما شانس قبولی بیشتری داریم. بنابراین بچه ها در کنار رشته هایی که نوشته پذیرش بومی ما شانس قبولی بیشتری داریم اگر جز بوم ما حساب بشه. میتونید مراجعه کنید به صفحه 5 انتخاب رشته، اونجا بوم ها رو کامل نوشته. مثلا ناحیه 1 بوم 1 میتونیم نام ببریم، البرز، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، قم و مرکزی. ناحیه 2 اینطوری ادامه پیدا میکنه و شما میتونید رو مشاهده بفرمایید. توضیح بعدی راجع به رشته‌های با تعهد هستش. خیلی هم می‌پرسن آقای گلی رشته‌های با تعهد یعنی چی؟ وقتی کنار داروسازی مثلا نوشته با تعهد چه تعهدی برای من ایجاد میشه؟ چی کار باید بکنم؟ ببینید بچه‌ها، رشته‌های با تعهد یعنی 3 برابر طول تحصیل که در واقع شما تحصیل میکنید، حالا 5 سال 6 سال طول میکشه، جایی که دولت مشخص میکنه باید خدمت بکنید و مدرکتون تا اون موقع آزاد نمیشه. مثال عرض میکنم، یکی مثلا 5 سال داروسازی میکنه تموم میکنه، 15 سال بعد جایی که دولت مشخص میکنه تحصیل کنه. بنابراین این تعهدها رو حتما در ذهن داشته باشید. فکر نکنید که اینا هم مثل بقیه هستن، یعنی اگه شما قبول بشید به نوعی کارمند دولت حساب میشید و باید به نوعی 3 برابر طول دوره تحصیلتون جایی که دولت میگه خدمت بکنید. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم راجع به عدم وجود رشته‌های فرهنگیان توی دفترچه انتخاب رشته است که واقعا خیلی بچه‌ها رو نگران کرده. خیلی از بچه‌ها دیروز دفترچه رو دانلود کردن و اون رشته‌های فرهنگی یا معلمی رو ندیدن توی دفترچه و این خب واقعا نگران کننده است، شاید امسال پذیرش نداشته باشه. اما طبق چیزی که توی دفترچه خود سازمان سنجش نوشته، ما باید صبر بکنیم که آموزش و پرورش و سازمان سنجش یه سری هماهنگی‌های انجام بدن و ظرفیت و نحوه ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان اگر باشه روی سایت سنجش میاد و ما میتونیم ثبت نام کنیم. بنابراین من توصیه میکنم که فعلا نگران نباشید و فعلا صبر داشته. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم راجع به رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلیه. ببینید بچه‌ها، رشته‌ای که شما انتخاب میکنید کنارشون دوتا عبارت نوشته: با آزمون، صرفاً با سوابق تحصیلی. صرفاً با سوابق تحصیلی مال کساییه که در واقع مال همه است، ولی کسایی که سر جلسه کنکور نبودن یا کنکور شرکت نکردن هم میتونن اونها رو انتخاب بکنن. بنابراین رشته‌های با آزمون مخصوص کساییه که اومدن و توی کنکور شرکت کردن، رشته های صرفا با سوابق تحصیلی مال کسایی که یا رتبه خوب نداشتن یا حتی سر جلسه کنکور شرکت نکردن، این رو حتما در نظر داشته باشید. مورد بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم، قوانین خاص برای پذیرش توی رشته های دانشگاه پیام نور. بچه دقت کنید، ما هر پیام نوری رو نمیتونیم انتخاب کنیم و فقط پیام نورهای مجاور خودمون رو میتونیم انتخاب کنیم. اگر شما مثلا یه پیام نور خیلی دور رو بزنید، انتخاب رشتهتون چی میشه؟ سوخته حساب میشه. این رو حتما باید در نظر داشته باشید. توی دفترچه انتخاب رشته دفترچه یکم اگر اشتباه نکنم، اونجا کاملا نوشته که چه پیام نورهایی رو میتونید انتخاب کنید. بنابراین در نظر داشته باشید هر پیام نوری رو نمیتونید انتخاب بفرمایید. مورد بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم راجع به رشته های شبانه است. بچه ها وقتی که شما رشته شبانه اونجا میبینید و انتخاب میکنید، چند تا قانون وجود داره. یکی این که هیچ امکانات رفاهی به شما نمیدن از قبیل خوابگاه، سرویس یا مثلا وام و اینجور چیزا. و مورد دیگه اینه که وقتی که رشته شبانه قبول بشید، حتما باید شما شهریه بدید و شهریه پرداخت کنید. این رو در نظر داشته باشید و شهریه هم توسط هر دانشگاه مشخص میشه. یه مورد دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم راجع به عباراتی که کنار رشته نوشته، کاردانی، کارشناسی، دکتری پیوسته. اینا رو حتما در نظر داشته باشید که اینا با هم دیگه متفاوته. کسی که کاردانی قبول میشه، بعد 2 سال باید یه کنکور دیگه بده به نام کاردانی به کارشناسی. کسی که کارشناسی قبول میشه، 4 سال پشت سر هم برای لیسانس مطالعه میکنه. و کسی که دکتری قبول میشه، 5 الی 6 سال برای گرفتن دکتری مطالعه میکنه. بنابراین به عباراتی هم که کنار دفترچه در واقع کنار رشته ذکر شده، حتما توجه بفرمایید. مورد بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم به عنوان قانون هشتم، انتقالی توی دانشگاه مختلف. خیلی از بچه‌ها فکر می‌کنن که خیلی واقعا فکرای ساده لوحانه‌ای دارن، میگن که آقای گلی خب ما مثلا یه رشته خیلی لول پایین توی دانشگاه تهران قبول بشیم، مثلا بعد بیایم تغییر رشته بدیم. در حالی که این کاملا غیر ممکنه. ببینید بچه‌ها، تغییر رشته زمانی ممکنه که شما اون رشته‌ای که می‌خواد برید و هم رتبه‌شو داشته باشید. یعنی مثلا یکی می‌خواد بره رشته ب، حتما باید طبق اون نتیجه کنکور رشته ب هم قبول شده باشه. بنابراین رشته‌های بالاتر از خودتون نمی‌تونید تغییر بدید. مورد بعدی راجع به قوانین انتخاب رشته دانشگاه آزاده و کلا مدل انتخاب رشته دانشگاه آزاد، که انتخاب رشته دانشگاه آزاد هم اینطوریه که بعد اینکه حالا نتایج در واقع به نوعی کنکور اومد، دانشگاه آزادی دفترچه پخش میکنه و دانشگاه سراسر می دفترچه دیگه. دقت کنید، دانشگاه آزاد 2 تا دفترچه داره، دفترچه بازمون، دفترچه بدون آزمون. که دفترچه بدون آزمون رو حتی کسایی که مثلا رشتهشون مثلا انسانی بوده یا مثلا تجربی بوده، مثال میگم مثلا اینکه تجربی بوده میتونه بره مهندسی بخونه، ولی رشته های بدون آزمون هم در نظر داشته باشید که میتونید رشته های با آزمون و بدون آزمون رو بیشتر راجبش تحقیق بفرمایید. اما بچا بحث آخر و صحبت آخر سر تحلیل علمی کارنامه است. یعنی کارنامه‌ای که شما دستتونه و کارنامه‌ای که گرفتید باید تحلیل کنید. بچه چند تا رتبه اونجا می‌بینید؟ رتبه‌های مختلفی مثل رتبه کشور، رتبه در منطقه و رتبه زیرگروه. می‌خوام این رو خدمتتون عرض بکنم که هیچ رتبه‌ای به جز رتبه زیرگروه برای ما مهم نیست و ارزش نداره. یعنی ما مثلا باید نگاه کنیم ببینیم چه رشته‌ای رو دوست داریم قبول بشیم، چه رشته‌ای رو دوست داریم انتخاب کنیم و به زیرگروهمون انتخاب نگاه کنیم و رتبه‌ای که اونجا بهتر هستش رو انتخاب کنیم. مثال عرض می‌کنم، یه دانش آموزی مثلا رتبه کشوری که اصلا مهم نیست براش، یعنی چون همونطور که سازمان سنجش گفته رتبه کشوری برای مقایسه با کل داوطلباست. رتبه در منطقه فقط مال کسایی که توی منطقه شرکت کردن و می‌خوان نسبت به افراد در اون منطقه سنجیده بشن. چیزی که برای ما مهمه رتبه در زیرگروهه. مثال عرض میکنم بچه ها، رشته تجربی زیرگروه 1 دندانپزشکی و پزشکی، زیرگروه 2 داروسازی. حالا اگه یکی زیرگروه 2 رتبهش مثلا 5 باشه، زیرگروه 1 مثلا رتبهش 4 باشه، خب زیرگروه 1 شانس قبولیش بیشتره. یه مثال دیگه، اگه یکی مثلا رتبه در منطقهش 2000 باشه، زیرگروه 1ش مثلا 1900 باشه، یکی دیگه رتبه کشوریش مثلا 2500 باشه، رشته زیرگروه مثلا 2500 باشه، قبولی یکی شانسش بیشتره؟ همون کسی که زیرگروهش بهتر بود رتبهش. بنابراین رتبه منطقه اصلا مهم نیست. چیزی که برای ما مهمه رتبه در زیرگروه. امیدوارم که شما دانش آموزان عزیز بتونید یک انتخاب رشته فوق العاده داشته باشید. اینا 10 نکته بود که واقعا باید میدونستید. و اما توضیحات آخری که میخوام بدم راجع به طرح انتخاب رشته است که بچه‌ها میتونن ثبت نام بکنن و من بروشورش رو قرار میدم. میتونید ثبت نام بکنید توی طرح انتخاب رشته ما. انشالله اولین جلسه که با هم دیگه خواهیم داشت راجع به تست هالند با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، تستی که روحیات و ویژگی‌های شخصیتی شما رو نشون میده و نشون میده که شما چه رشته‌ای میتونید برید و توی چه شغلایی میتونید موفق بشید. بعد اینکه بررسی کردیم انشالله باقی مراحل انتخاب رشته کامل شامل تشریح رشته‌ها، احتمال قبولی، انتخاب رشته کامپیوتری، مقایسه با قبولی سال قبل و همین مراحل انجام میشه تا انشالله بتونید یک انتخاب رشته فوق‌العاده داشته باشید که من بروشورش رو خب در واقع توی سایت استراتژی مطالعه میذارم، میتونید برای ثبت نام اقدام بفرمایید. انشالله که موفق و پیروز باشید.